امنیت و ثبات منطقه و بهبود وضعیت انسانی مؤثر واقع خواهد شد. در این نشست که با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه آغاز شد، نمایندگان کشورهای شرکت کننده دیدگاه‌های خود را درباره آخرین تحولات افغانستان و راه‌های کمک به بهبود شرایط انسانی و امنیتی این کشور مطرح کردند. مخالفت با هر گونه زیرساخت نظامی خارجی در افغانستان و کشورهای همسایه، مبارزه همه‌جانبه با تروریسم، ارائه کمک‌های انسان دوستانه بدون ملاحظات سیاسی، آزادسازی دارایی‌های مردم افغانستان و تقویت همگرایی در منطقه از محورهای برجسته ارائه شده در این نشست بود. وزیر امور خارجه هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان آقای متقی هم برای نخستین بار به صورت رسمی در این نشست حضور یافت. اما یکی از موضوعاتی که با آن تاکید شد، مخالفت با هر گونه زیرساخت نظامی خارجی در افغانستان بود. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندین بار صحبت‌های مطرح کرده در رابطه با بازگشت دوباره آمریکا به پایگاه بگرام، که البته با مخالفت جدی در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده. پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیلی از محمد داوود افشار، آگاه مسئله سیاسی.
خب افغانستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و بسیار بسیار مهمی که در منطقه داره و در قلب آسیا، بحث کوریدور اقتصادی منطقه شمال به جنوب آسیا به افغانستان ربط پیدا میکنه و اهمیت بسیار زیادی در تحولات منطقه از قدیم الایام داشته. به همین دلیل کشورهای منطقه و در سطح جهانی کشورهای قدرت‌های بزرگ همیشه تمایل خاصی داشتن که در مورد اوضاع افغانستان نقش داشته باشن و بتونن تاثیرگذار باشن. در شرایطی که آمریکایی ها زمزمه بازگشت به بگرام را سر دادن و ترامپ هر از چندگاهی بر این نکته اصرار داشته، خب کشورهای منطقه لازم دیدن ظاهرن که در این مورد یک هماندیشی داشته باشن. میتونه اهمیت خاصی را داشته باشه، از یک طرف میتونه به حکومت موجود در افغانستان یعنی حکومت طالبان اعتماد به نفس بده که اگر اونها در مقابل زیاده خواهی های آمریکا ایستادگی بکنن، میتونن روی حمایت کشورهای منطقه مثل چین و روسیه و ایران حساب واکنن و از طرف دیگه به طرف آمریکایی های پیغام ره میتونه منتقل بسازه که کشورهای همسایه در مقابل حضور مجدد آمریکا در افغانستان نمیتونن بی‌تفاوت باشن و حتما واکنش نشون خواهند داد.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ضمن تاکید بر هوشیاری در برابر بدعهدی رژیم صهیونیستی اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران همواره از هر اقدام و ابتکاری که متضمن توقف جنگ نسل کشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد حمایت کرده است. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی مقاومت مشروع ملت فلسطین در مسیر احقاق حق تعیین سرنوشت، در این دو سال از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود به ویژه در سطح منطقه و سازمان همکاری اسلامی و نیز سازمان ملل متحد برای فشار بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن جهت توقف نسل کشی و خروج اشغالگران از غزه استفاده کرده است. وزارت امور خارجه ایران با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای بزرگ مقاومت بر مسئولیت جامعه جهانی برای ممانعت از نقض عهد رژیم اشغالگر تاکید میکند و همه طرف‌ها را به مراقبت و هوشیاری در برابر فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی فرا میخواند. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه تاکید کرد که توقف جنایت و نسل کشی در غزه نافی مسئولیت دولت‌ها و نهادهای صلاحیت دار بین المللی برای پیگیری وظیفه مشترک قانونی، انسانی و اخلاقی جامعه جهانی جهت اجرای عدالت از طریق شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسل کشی و جنایات علیه بشریت در غزه با هدف پایان دادن به بی‌کیفرمانی چند دهه‌ای رژیم صهیونیستی نخواهد بود. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ابدهم میزان 1404 با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. خب شنوندای گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرها و گزارش‌ها را از طریق سایت ما میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
به نام نامی ایران،
سال 1404
است. سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری.
فولاد،
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازنده،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نه،
تلاش، انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو دری که امروز هم همراه ما هستید. با یکی دیگر از برنامه‌های مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تولید، تهیه و تقدیم حضورتان می شود. سرمایه و سرمایه گذاری از مؤلفه‌های کلیدی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. اما توسعه نسخه یکسانی برای همه کشورها ندارد. هر کشور با توجه به زمینه‌های خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مسیر متفاوتی را برای رسیدن به توسعه طی می‌کند. با این حال، اصولی ثابت در دل این تفاوت‌ها وجود دارد که آموختن از تجربیات موفق دیگر کشورها را ممکن می‌سازد. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته از معجزه اقتصادی ژاپن گفتیم، از جهش صنعتی کره جنوبی، از سنگاپور کوچک اما بزرگ، از تحول تایوان و مالزی و اندونزی، حتی تجربه ویتنام را مرور کردیم که چگونه با الگوبرداری هوشمندانه از چین مسیر رشد را در پیش گرفت. اما امروز از شرق آسیا به جنوب این قاره بزرگ می‌آییم. سراغ هند، کشوری که با رشد اقتصادی 7% عنوان سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد جهان را به دوش می‌کشد. هند امروز در جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان ایستاده و تحلیلگران پیشبینی میکنند تا سال 2030 به سومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود. اما داستان هند داستان معجزه های ناگهانی نیست. هند در آغاز قرن 21 هنوز زیر سایه میراث استعمار و فقر گسترده نفس میکشید. کشوری با جمعیتی بیش از 1 میلیارد نفر که سهمی ناچیز در تجارت و اقتصاد جهانی داشت. اگرچه در دهه 1990 با آزادسازی اقتصادی حرکت‌های آغاز شده بود، اما زیرساخت‌های ناکارآمد، بوروکراسی فرساینده و شکاف‌های عمیق منطقه‌ای همچنان هند را در زنجیر نگه داشته بود. لطفاً در برنامه امروز مسیر افتخار که نگاهی داریم به اقتصاد هند، ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، مسیر توسعه هند راهی متفاوت بود. نه بر پایه فرمول‌های کلیشه‌ای، نه با معجزه‌های کوتاه مدت، بلکه با صبر استراتژیک، ظرفیت سازی داخلی و اصلاحات مستمر. نقطه آغاز این مسیر سال 1991 بود، زمانی که بحران تراز پرداخت‌ها هند را وادار کرد تا سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را در پیش بگیرد. کاهش موانع تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخستین گام‌های این تحول بودند. دهه 2000 دهه تثبیت این اصلاحات بود. هند با تدریج بخش خدمات را با موتور محرک اقتصاد بدل کرد. شرکت‌های مانند اینفوسیس هند را با قطب جهانی برون سپاری خدمات نرم‌افزاری بدل کرد. سرمایه انسانی ارزان اما با کیفیت و مزیتی کلیدی تبدیل شد. اما نقطه عطف بزرگ سال 2014 بود. با به قدرت رسیدن نارندرا مودی، هند مسیر جدیدی را در سیاست‌گذاری اقتصادی آغاز کرد. برنامه‌هایی چون ساخت در هند، هند دیجیتال و مهارت آموزی هند با ستون‌های راهبرد توسعه دولت بدل شدند. هدف ارتقای سهم تولید در اقتصاد ملی، تبدیل هند به قطب صنعتی جهان و کاهش وابستگی به واردات بود. مودی برای نخستین بار در تاریخ هند نظام مالیات بر ارزش افزوده را به صورت سراسری اجرا کرد و بازار واحد ملی را شکل داد. طرح پروژه اطهار موفق شد تا سال 2025 بیش از 90% از روستاهای کشور را به شبکه اینترنت پرسرعت متصل کند. بزرگترین پروژه شناسایی دیجیتال جهان که بیش از 1.3 میلیارد نفر را وارد نظام هویت دیجیتال کرد. این زیرساخت انقلابی در دسترسی به خدمات بانکی، پرداخت‌های دیجیتال و توزیع هدفمند یارانه‌ها ایجاد کرد. با این اقدامات، هند زیرساخت‌های یک اقتصاد دیجیتال گسترده را فراهم آورد. همزمان، هند به یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شد. حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 35 میلیارد دلار در اوایل دهه 2010 و بیش از 81 میلیارد دلار در سال مالی 2024 و 2025 افزایش یافت. صنایعی مانند نیمه هادی‌ها، تولید گوشی‌های هوشمند، موتورهای برقی و صنایع دارویی بیشترین سهم را در جذب این سرمایه‌ها داشتند. شرکت‌های بزرگ جهانی از اپل و سامسونگ تا فاکسکان و تسلا هند را به عنوان جایگزین استراتژیک چین در زنجیره تامین جهانی انتخاب کردند. و تدریج از یک اقتصاد خدمات محور به یک بازیگر صنعتی نوظهور بدل شد. در حوزه‌های نوینی چون فناوری‌های فضایی، تولید نیمه‌هادی‌ها و صنایع سبز گام‌های بلندی برداشت. پروژه‌هایی مانند مأموریت ماه چاندرایان 3 و ساخت موتورهای راکت بومی هند را با باشگاه کشورهای پیشرفته فضایی قرار داده است. در بازار موتورهای برقی هند با سرعت جایگاه خود را تثبیت می‌کند. صادرات نرم افزارهای آیتی که زمانی 30% سبد صادراتی را تشکیل می‌داد، اکنون بیش از 55% ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. در حوزه اجتماعی، هند موفق شد طی دهه گذشته بیش از 400 میلیون نفر را از فقر مطلق نجات دهد. نرخ فقر که در اوایل دهه 2010 حدود 16% بود، اکنون به کمتر از 2.5% کاهش یافته است. این موفقیت نتیجه اجرای گسترده‌ترین برنامه‌های حمایت اجتماعی در جهان بود. از توزیع رایگان غذا به 81 کرور نفر در دوران کرونا گرفته تا طرح‌های مالی فراگیر برای دهک‌های پایین جامعه را در بر می‌گیرد. با این وجود هند با چالش‌های بزرگی مواجه است. نابرابری منطقه‌ای بین ایالت‌های جنوبی و غربی با ایالت‌های شمالی و شرقی همچنان عمیق است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان پایین‌تر از میانگین جهانی است و بیکاری جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت به شمار می‌رود. بحران آب و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ تهدیدی جدی برای پایداری رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. بازار کار رسمی هند هنوز ظرفیت جذب کامل نیروی کار جدید را ندارد و توسعه مهارت‌های نیروی انسانی یکی از اولویت‌های آینده خواهد بود. با این حال، مؤسسات بین المللی مانند بانک جهانی و مکنزی بر این باورند که هند با حفظ نرخ رشد 6-7% میتواند تا سال 2030 به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. ظرفیت بالای مصرف داخلی، جمعیت جوان و اصلاحات مستمر مهمترین پشتوانه‌های تحقق این چشمانداز هستند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. از انقلاب تا امروز، روایت ایران سازنده. سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
دوستان عزیز، در این برنامه با شما نگاهی داریم به اقتصاد هند. هند در حوزه ژئوپلیتیک نیز با سیاست هوشمندانه توانسته است روابطی متوازن با آمریکا، اروپا، روسیه و کشورهای آسیایی برقرار کند. عضویت در گروه 20 و BRICS و ائتلاف های مانند QUAD جایگاه هند را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و بازیگر مؤثر در نظام جهانی آینده تثبیت کرده است. هند امروز در آستانه فصلی جدید از توسعه قرار دارد، فصلی که باید از نیروی کار ارزان به نوآوری ارزان گذر کند، از مونتاژ محصولات خارجی به طراحی و تولید برندهای بومی و از وابستگی به خدمات آی‌تی و پیشگامی در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، زیست فناوری و صنایع سبز. موفقیت این گذار نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در آموزش مهارت محور، ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری و اصلاحات عمیق‌تر در فضای کسب و کار است. داستان توسعه هند داستان ملتی است که با صبر راهبردی، بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های جهانی شدن و اتکا به سرمایه انسانی جوان خود به تدریج در حال بازتعریف جایگاهش در اقتصاد جهانی است. هند الگوی متفاوت از توسعه را به جهان نشان داده است. الگویی که نه بر مبنای معجزات ناگهانی بلکه بر پایه ثبات، پایداری و اصلاحات مستمر بنا شده است.
ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم در رگانم خون
همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز مسیر افتخار رسیدیم. در برنامه بعد در کنار شما خواهیم بود با معرفی یک کشور دیگر و تجربه های سرمایه گذاری آن. از اینکه در کنار ما بودید سپاس گذاریم. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل هفتم این کتاب با ما همراه باشید. جاندارم را تو آوردند، روی صندلی کنار حوض نشانیدند و خدیجه برایش صبحانه آورد و روی یک صندلی دیگر گذاشت. جاندارم کلاهش را برداشت و گذاشت سر زانویش. زری دید که قندان قند را در جیبش خالی کرد و چای تلخ را هرد کشید و بعد چه لقمه هایی می گرفت. غلام روبرویش لبه حوض نشسته بود. زری آمد کنار ایوان و پرسید: شما جاندارم دم در باغ حاکم هستید؟ جاندارم با دهان پر گفت: ها، و لقمه را فرو داد. زری پرسید: کی اسب را پس می آورید؟ جاندارم گفت: سرکار ستوان به من مأموریت داد، فرمایش کرد، پسر خوبی هستم، اما نگفت که اسب را پس ببر. جاندارم دست در جیبش کرد و پاکتی در آورد و پا شد و داد به زری و گفت: این را آقا میرزا داد، گفت 80 تومان است. زری پاکت را گرفت و باز کرد و شمارد. واقعا 80 تومان پول بود. زیر لب به اما گفت: به حساب خودشان پولش را هم دادن. اما گفت: فعلا سحر را بده ببرد تا بعد فکر بکنیم. زری گفت: غلام برو سحر را از طویله درار. غلام گفت: خانم به خدا کار اینها وارونه است. زری آهی کشید و گفت: دختر حاکم بهانه سحر را گرفته. غلام کلاه نمدیش را از سر برداشت. سر کچلش قرمز و از عرق خیس شده بود. گفت: خسرو خان سحر را دست من سپرده، بیایم و اسبش را بدهم به غیره، هاشا و کلا. خانم فاطمه گفت: غلام میبینی که جاندارم فرستادند. غلام گفت: کجای این بنده خدا جاندارم است؟ این بنده خدا آدم صاف و صادقی است. و رو به جاندارم ادامه داد: داداش برو به اربابت بگو اسبشان مرده، انعامت را هم از خانم بگیر. جاندارم گفت: مگر تو همشهری من نیستی؟ سرکار ستوان فرمایش کرد هر طور هست باید اسب را بیاوری. به من مأموریت داد. گفت پسر خوبی هستم. گفت اگر اسب را نیاوری استیفا بده و یک راست برو برده لای دست ننت. خودش فرمایش کرد. غلام کلاهش را سرگذاشت و گفت هر کس میخواهد سحر را ببرد خودش برود از طویله درش بیاورد اگر جرأت دارد. بابیل همچین بزنم به کمرش که برود لای دست ننش. زری آمرانه گفت اینجا من دستور میدهم. خانم خانه من هستم. برو سحر را از طویله درار. مینو و مرجان بیدار شده بودند و به ایوان آمدند و خدیجه به دنبالشان رسید که بیایید صورتتان را بشویم. غلام گفت خانم از من بشنو، این کار را نکن. فکر فردا را بکن که پسرت از راه میرسد و دلش میشکند. فکر پسان فردا را بکن که آقا میآید. ازشان نترس. بگو نمیدهم. فارغ چه کارت میتوانند بکنند؟ ژاندارم گفت مگر تو همشهری من نیستی؟ و راه افتاد. غلام پرسید کجا میروی؟ ژاندارم گفت میروم طویله. غلام گفت همشهریم هستی باش، جرأت داری پایت را به طویله بگذار. ژاندارم گفت تفنگم را نیاوردم، حالا میروم میآورم. غلام با ژاندارم دست به یقه شد و داد زد حالا تفنگت را به رخ من میکشی؟ مگر تو همان نبودی که شبها میرفتی مرغ دزدی؟ سرکار ستوانت گفت با تفنگ تهدیدم کنی؟ ژاندارم خودش را از دست غلام رها کرد و گفت والا به خدا نه، همو گفت استیفا بده برگرد برده. من چطور برگردم؟ اما خانم غلام را صدا کرد و آهسته گفت غلام جد نکن، خانکاکا قول داده فعلا سحر را بده ببرد. من فکر خوبی کردم به شرطی که هنوز خسرو برنگشته اسبش اینجا باشد. غلام رفت و سحر را از طویله در آورد و افسارش را داد دست ژاندارم. ژاندارم که خواست سوار سحر بشود سحر تکان سختی به خودش داد و لگدی پرانید و روی دو پای عقب ایستاد. سرش را بالا گرفت و از ته دل شیهه کشید. صدای شیهه اسب قزل و مادیان با هم از طویله بلند شد. ژاندارم عقب رفت و دهن اسب را ول کرد. سحر رو آورد به غلام و آستین‌های بالا زده‌اش را بو کشید. ژاندارم کوشید و عرق می‌ریخت. یال سحر را صاف کرد. گردنش را نوازش می‌کرد. یک دانه قند از جیبش درآورد و گرفت جلوی دهان اسب. عاقبت دهن اسب را گرفت. زری اسکناس‌ها را داد دستش و گفت برای خودت. چشم ژاندارم برق زد. اسکناس ها را گذاشت در جیبش و سحر را کشان کشان با خود برد و بچه ها وحشت زده تماشا می کردند و هرچه خدیجه اصرار می کرد بیاین صبحانه بخورند نمی رفتند. زری احساس کرد که انگار تمام جلا و رنگ باغ را بردند. خانم فاطمه نفرین کرد و رو به زری گفت دیگر انعام دادن چه بود زنده داشت؟ غلام همانجا ایستاده بود و زری را میپایید که اشک در چشمش بود. خدیجه گفت خانم سوارهایت سلامت باشند، مادیان جوان است، یک سحر دیگر میزاید. اما گفت شرط میبندم 3 روزه برش گردانم. خوب کردی پیش پیش پولشان را پس دادی. زری گفت اگر پشت گوشمان را دیدیم روی سحر را هم میبینیم. و به غلام دستور داد نزدیک طویله ته باغ صورت قبری درست بکند، علف‌های هرزه را بکند و خاک‌ها را صاف کند و دور یک قطعه خاک مستطیل را سنگ چین کند و چند تا گلدان اطلسی بالای گور ساختگی بچیند. اما گفت فعلا دست نگهدار تا ببینم. زری رو به غلام کرد و گفت اگر به خسرو بروز دادی وامی دارم آقا جوابت کند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه.
و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. با تالار که رفتند، خانم فاطمه پشت تلفن رفت و عزت الدوله را برای نهار پسان فردا دعوت کرد. و پسان فردا که رسید، زری با وجودی که هیچ وقت دل خوشی از عزت الدوله نداشت، در پذیرایی از او کوتاهی نکرد. روسری و دستکش سفید و عینک سیاهش را گرفت و در بغچه گذاشت و چادر نماز گلبهی نونو سرش انداخت. با وجودی که عزت الدوله کلفت سوگلیش فردوس را هم با خود آورده بود، اما زری فردوس را به اتاق خسرو فرستاد تا استراحت کند و با وجودی که از صبح زود پنجره‌های تالار را بسته بود و پرده‌های حصیری را انداخته، باز باد بزن آورد و جلوی عزت الدوله گذاشت. و با وجودی که به زور خیلی مانده بود، عزت الدوله نه لب به شربت زد و نه میوه خورد و دستور داد برایش چای دم کنند و چای را هم که مزمزه کرد خوشش نیامد و گفت چای کوپنی به چای جوشیده میماند. و بعد سر نهار معلوم نشد چی خورد. از پلو و خورش و کباب یک نوک قاشق خورد و کنار زد و آب غوره خواست که در آن خیار رنده کرد و نان تریت کرد و با پیاز خورد و گفت برای پادردش خاصیت دارد. متاسفانه آب غوره هم مال سال گذشته بود. بعد از ظهر زرید بالش پر قو و ملافه نازک آورد و عزت الدوله باد بزن به دست دراز کشید و با فردوس دستور داد بیاید پایش را بمالد و خانم فاطمه هم خوابید. زری خواهر خوانده ها را به خود گذاشت و خودش به اتاق خواب رفت و آهسته در اتاق خواب و تالار را باز کرد تا صدایشان را بشنود. اگر عزت الدوله قدم پیش می گذاشت، می توانست سحر را پس بگیرد. حتی می توانست گوشواره های زمرد او را هم زنده کند. و آن وقت تحمل کردن های زری بی اجر نمی ماند. صدای عزت الدوله از لای در باز به خوبی شنیده می شد که می گفت داغ نبینی فردوس، محکم تر بمال، حالا خوب شد، پاشو دختر برو نمازت را بخوان. معلوم بود فردوس رفته، چرا که عمه خانم داشت مقدمه میچید. حیف که زری تمام کلمات او را نمیشنید. برخلاف او عزت الدوله بلند بلند حرف میزد. نزدیکتر به در اتاق خواب هم دراز کشیده بود. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکی شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 56th برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. روایت ما از تاریخ افغانستان به دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه رسیده که گفتیم که وقتی که محمد نادرشاه در سال 1312 به ضرب گلوله جوانی به نام عبدالخالق کشته شد، فرزند جوان او به نام محمد ظاهر در سن 19 سالگی با حمایت کاکاهای خودش به حکومت رسید و او حدود 40 سال حکومت کرد، یعنی از 1312 تا 1352. یک تفاوتی که حکومت محمد ظاهر شاه با حکومت پدرش و دیگر زمامداران قبل از خودش داشت این بود که نقش شاه در این حکومت تا حدود زیادی نمادین بود و بیشتر امور در دست صدر اعظم ها یا نخست وزیران بود که اداره می شد. تشکیل کابینه و امور اجرایی کلن در دست صدر اعظم ها بود که حدود 30 سال از این 40 سال صدر اعظمی حکومت در عمل در دست این کاکاها و پسر کاکا بود که یکی از این کاکاها محمد هاشم خان بود و ما دیدیم که از سال 1312 تا سال 1325 حکومت کرد و فردی بود بسیار مستبد و سختگیر و بعد از او برادر دیگر شاه محمود خان به صدر اعظمی رسید. شاه محمود خان در زمان صدارت هاشم خان در واقع وزیر حربیه یا وزیر دفاع بود. خوب از طرف نارضایتی هایی چه در داخل کشور چه در سطح جهانی از عملکرد استبدادی هاشم خان وجود داشت و از طرف دیگر اعضای خانواده هم طبیعتاً انتظار داشتند که یک وقتی هم اونها حکومت و زعامت داشته باشند و تمام وقت نمیشه که صدارت در دست یک نفر باشه. این بود که کم کم هم شاه و هم دیگران فشار آوردن بر هاشم خان، او را وادار به استعفا کردند و به جای او برادر شاه محمود خان صدر اعظمی را به عهده گرفت که در واقع شخص اول اجرایی کشور بود و 7 سال هم شاه محمود خان حکومت کرد. اما شیوه اداره شاه محمود خان یک مقدار زیادی با هاشم خان فرق داشت. در دوره او استبداد و اختناق شدیدی که وجود داشت یک مقدار زیادی از سر ملت برداشته شد. بسیاری از زندانی های سیاسی آزاد شدند. فعالیت های مطبوعاتی و حزبی کم و بیش آزاد شد. احزابی تشکیل شد. بعضی از جراید آزاد مثل انگار ندای خلق، وطن و ولوس منتشر شد. بعضی از احزاب سیاسی شکل گرفت، مثلا حزب وطن به رهبری میر غلام محمد قبار و بعضی از همراهان او و همچنین حلقه ارشاد به رهبری علامه سید اسماعیل بلخی. و بعضی از این افراد که اتفاقا در زمان هاشم خان در زندان بودند توانستند که در دولت جدید به مسئولیت‌های دست بیابند، وارد مجلس بشن، وارد کابینه بشن و در مجموع یک جو نسبتاً آزادی در کشور برای چند سالی ایجاد شد. و به همین دلیل هم مردم تا حدود زیادی نسبت به رویه شاه محمود خان احساس رضایت می‌کردن نسبت به دوره هاشم خان. البته این رو باید در نظر بگیریم که این در مقایسه با دوران هاشم خان هست، وگرنه خود شاه محمود خان هم در اواخر دوره حکومت خودش به خصوص یک مقدار بگیر و ببندهای زیادی داشت. جمعی از روشنفکران، آزادی خواهان، اهالی فعالیت‌های سیاسی را زندانی کرد و به خصوص در این بین زندانی ساختن علامه سید اسماعیل بلخی و جمعی از یاران او قابل یادکرد است. ما در یکی دیگر از برنامه‌های خودمان مفصل به علامه بلخی، فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های ادبی و همچنین فعالیت‌های سیاسی او خواهیم پرداخت و حلقه سیاسی که تشکیل داد و سرانجامش به کجا رسید. منتها در اینجا فقط به همین اشاره می‌کنیم که این حلقه سیاسی تقریبا مخفی که سید اسماعیل بلخی و بعضی دیگر از معترضان و مخالفان حکومت تشکیل داده بودند، تصمیم گرفته بودند که یک فعالیت عملی نسبت به حکومت بکنند، یعنی در یک روز خاص یک شورشی یا قیامی علیه حکومت شکل بدن، جمعی از رجال مملکت را از بین ببرن و حکومت را در دست بگیرن، که این عملیات البته با موفقیت روبرو نشد و فاش شد پیش از اینکه اجرا بشه و کسانی که سرحلقه های این حرکت بودن همشان دستگیر و زندانی شدن به مدت طولانی در زندان دهمزنگ کابل. خب طبیعتاً این رویه حکومت با علامه بلخی و دیگر یاران او و دیگر روشنفکران او زمان که دچار این قید و بند ها شدند در اذهان مردم تأثیرات منفی به مرور زمان گذاشت. از طرف دیگر یک اتفاق دیگر هم افتاد و او تشدید رقابت های بین خاندانی بود که وجود داشت. سردار محمد داوود و سردار محمد نعیم فرزندان محمد عزیز خان که اینها هم نوعی احساس رقابت می‌کردند و بعضی از وزرای دوره هاشم خان مثل عبدالمجید خان زابلی که شخص بسیار سرمایه‌داری بود و وزیر اقتصاد بود، اینها کم کم به تعبیری چوب لای چرخ حکومت شاه محمود خان گذاشتند. بعضی از اینا از این حکومت کناره گرفتن، بعضی ها رفتن به خارج از کشور و وقتی که برگشتن شروع کردن به فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های تشکیلاتی علیه شاه محمود خان و در نهایت بعد از حدود 7 سال یعنی در سال 1332 شاه محمود خان هم ناچار به استعفا شد و به جای او سردار محمد داوود صدر اعظم شد و به آرزویی که شاید سالها برای او تلاش کرده بود تا حدودی رسید، هرچند که داوود خان جاه طلبی های بیشتری هم داشت و بعداً میبینیم که در هیئت رئیس جمهور هم در افغانستان اظهار وجود میکنه و ما در برنامه های بعد باز به او خواهیم پرداخت. خوب دوستان عزیز، وقت این برنامه ما به پایان رسید. خدا حافظ شما تا برنامه بعد که ما ادامه روایت های تاریخی خودمان را پی بگیریم.
حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار. جهانی سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. سراینده عشق. به نام خالق عشق و زیبایی. شنوندگان و مخاطبین عزیز رادیو دری سلام. با ویژه برنامه سراینده عشق با مناسبت بزرگداشت حافظ شیرازی، شاعر بلند آوازه ایرانی، در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. امروز 20 مهر یا ماه میزان، روزی است که در سالنمای ایرانی به نام خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر و غزل سرای بزرگ و مشهور ایرانی نامگذاری شده است. شمس الدین محمد، معروف به حافظ شیرازی، یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شاعران تاریخ ادبیات فارسی است. اشعار او نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان شناخته شده و مورد احترام است. وی اشعار مهم و جذابی از خود به جای گذاشته است که در دیوان او تجمیع و منتشر شدند. با این برنامه و برای شناخت بیشتر این شاعر بزرگ ایرانی با ما همراه باشید. شمس الدین محمد، ملقب به حافظ، در سال 727 هجری قمری تقریباً برابر با 1326 میلادی در شهر زیبای شیراز در جنوب غرب ایران به دنیا آمد. پدرش بهاءالدین بازرگان و مادرش اهل کازرون، شهر کوچک در نزدیکی شیراز بود. او دوران کودکیش را در شرایطی نچندان آسان گذراند، اما عشق به یادگیری و ادبیات از همان ابتدا در وجودش شعله‌ور بود. شاید همین علاقه به دانستن و اندیشه ورزی بود که او را به یکی از چهره‌های بزرگ ادبیات فارسی تبدیل کرد. از زندگی شخصی حافظ اطلاعات دقیق و مستند کمی در دست است. بر اساس اسناد موجود، شمس الدین محمد پدرش را در حالی که نوجوانی بیش نبود از دست داد و پس از مرگ پدر، شمس الدین کوچک نزد مادرش ماند و در سنین نوجوانی به شغل نانوایی پرداخت. در همین دوران به کسب علم و دانش علاقه‌مند شد. بعد از ورود به دنیای تحصیل، زندگی او تغییر کرد و عاشق علم و تحصیل شد و در مجالس درس علمای بزرگ شیراز شرکت می کرد. او به تحقیق و مطالعه کتاب‌های بزرگان آن روزگار علاقه داشت و بسیار مطالعه می کرد و با دیدن ادیبان و سخنوران و عالمان بزرگ آن زمان، میل و اشتیاقش به علم هر روز زیادتر می شد. لذا بعد از گذشت مدتی و بروز نبوغ و هنر او در قالب شعر، به سرعت مشهور و مورد توجه قرار گرفت.
من محمد حسین حکمتفر، کارشناس مؤسسه فرهنگی دسپوچناسی هستم. امیر دولت شاه سمرقندی در کتاب تذکرت الفقرا حافظ را نادره زمان و اعجوبه جهان معرفی میکنه. میگه سخن او بی تکلف و ساده است، اما در حقایق داد معانی را داده است. فضل و کمال او بی نهایت و شاعری دون مراتب اوست و در علم قرآن بی نظیره. از غایت همت به دنیای دون سر فرود نیاورد و بی تکلف معاش کرد، چنان که خود حافظ فرماید: سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. خواجه حافظ همواره با درویشان و عارفان صحبت میکرد و با فجود فضیلت و کمال با جوانان مستعد اختلاط داشت و با همه کس حتی حکام خوش برآمدید. استاد ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران در کتاب خودش می نویسه: حافظ از اکابر گردنکشان نظم فارسی است. دوست و همدرسش که دیوانش رو هم ایشون در زمان حیات حافظ جمع‌آوری کرده، محمد گلندام بود که حافظ را لقب شمس و ملت و دین داده است. حافظ در شهر شیراز که مجمع عالمان و ادیبان و عارفان و شاعران بزرگ بود، تربیت علمی و ادبی یافت و با ذکاوت ذاتی و استعداد فطری و تیزبینی شگفت انگیزی که داشت، میراث‌خوار نهضت علمی و فکری خاصی میشد که پیش از او در فارسی فراهم آمد و اندکی بعد از او به فطرت گرایید. حافظ از شعر شاعرانی چون مولوی، سعدی، همام اوحدی، خواجو، امیر خسرو دهلوی استقبال کرده و در واقع سخن حافظ حاوی همه شرایطی است که در کلام این شاعران ملاحظه میکنیم به اضافه نحوه خاص تفکر او. در شعر فارسی حافظ را دنبال روی خواجو در شعر معرفی میکنند و علتش هم اونه که وی در مدت توقف خواجو در شیراز با آن شاعر مشهور بوده و از خدمت او استفاده کرده است. استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو. از اختصاصات کلام حافظ آن است که او معانی دقیق عرفانی و حکمی و حاصل تخیلات لطیف و تفکرات دقیق خود را در موجزترین کلام و در همان حال در روشنترین و صحیحترین آنها بیان کرد و دیگر توجه خاص حافظ به ایراد صنایع مختلف لفظی و معنوی در ابیات خود و این توجه به حدی است که کمتر بیت از ابیات حافظ را میتونیم خالی از نقش و نگار صنایع پیدا کنیم.
سراینده عشق، ویژه برنامه روز بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی.
حافظ در دوره زیست که مملو از ناامنی ها و تغییرات سیاسی بود، اما همواره با عنوان یک شاعر بی‌طرف از نفوذ در دربارها و دوری از مسائل سیاسی بهره برد. لذا در دوران زندگیش شخصیتی محبوب بود. زندگی حافظ به دور سیاست‌های رسمی زمان خود بود و او بیشتر به دنبال آرامش و مطالعه عرفانی و شعر بود. با این حال برخی از شعرهای او با وضوح انتقادهای تند و تیز از مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود دارد. این شاعر بزرگ علاوه بر تسلط بر شعر و ادبیات، دیدگاهی آزاداندیشانه و عرفانی نسبت به زندگی و جهان داشت. عشق به آزادی، مبارزه با ریا و نفاق و تمایل به زندگی ساده و با عزت از جمله ویژگی‌های شخصیتی حافظ است که در آثار او بازتاب یافتند. او به حافظ مشهور شد چرا که تمام قرآن را از حفظ داشت، اما این تنها ویژگی او نبود. حافظ شاعری بود که با غزلهای پرمفهوم و دلنشینش دل هر مخاطبی را تسخیر می کرد، چون با اینکه از مفاهیم پیچیده سخن می گوید، اما با زبانی صحبت می کند که برای همه قابل فهم و دلنشین است. لذا مشاهده می کنیم شعر حافظ با عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های شعر فارسی همواره مورد توجه علاقمندان به ادبیات بوده است.
شست به دیلش دراز کنی، به جان دوست
که غم برده بر شما ندارد.